الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب صورت مسئله بیع اختیار بیع یا اختیار شراء رو دیروز عرض کردیم که یک عقدیست، اولا دو طرف لازم داره، نیاز به ایجاب و قبول، حالا ایجاب و قبول لفظی یا عملی. یک طرف حق اختیار شراء رو متعهد میشه، به دیگری واگذار میکنه در مقابل یک عوض معین در زمان معین و با یک قیمت توافقی معین. این رو خط نفرمایید که در این معامله و عقد اختیار دو تا قیمت مطرحه، یک قیمت که عوض در خود عقد اختیار قرار میگیره، میگه من 200,000 تومان به شما میدم، اختیار شراء رو برای 3 ماه به من واگذار بکنی، ولی یک قیمت دوم مربوط به این است که اگر من در این 3 ماه آمدم این رو خریدم به این قیمت معین، اون قیمت رو هم روش توافق میکنم. بین این دو تا قیمت ها مراقب باشید که خلط نکنید. گفتیم در این عقد اختیار چند تا نکته وجود داره. یک، در این 3 ماه در اونجایی که مبی یک عین معین خارجیه، این بای حق ندارد مبی را به دیگری بفروشه. بله، اگر مبی کلی باشه، اگر مبی یک عنوان کلی باشه، اینجا بایه تعهد کرده تو تا 3 ماه اگر آمدی از من 1,000 کیلو آهن خواستی بخری، 1,000 کیلو کلی، من به تو کیلوی 1,000 تومان میفروشم. اگرم در حین معامله این بایه اصلا همچین مبیعی رو هم نداره، خب آقا دقت بفرمایید، اگر بایه در حین معامله همچین مبیعی اصلا نداره، اصلا آهنی در اختیارش نیست، کما اینکه الان میان تولید یک کارخانه‌ای که هنوز تولید نکرده، میگه آقا تا 6 ماه دیگه هر وقت ما آمدیم 1,000 کیلو از تولید شما رو به این قیمت باید به ما بدیم، یه پولی میدن اختیار شراء رو میخرن. لذا میشه مبی کلی باشه، میشه مبی معین باشه. در اونجایی که مبی معینه، بایه حق این که این خانه معین را توی این 3 ماه به دیگری بفروشد نداره. اما مشتری میتونه در این 3 ماه بیاد بخره، میتونه نخره، اختیار مشتریه، یک حقی به او واگذار شده. بله، بایه پول گرفته. اگرم که مثلا ببینید ممکنه در این 3 ماه قیمت این جنس 100,000 تومان پایین بیاد، حالا ببینید مثلا این فروزش اگر خوب دقت بفرمایید، این میاد 500,000 تومان به عنوان خرید حق اختیار شراء میده، یا بعد از 3 ماه من میام 50 میلیون این خانه رو میخرم از شما، بعد از 3 ماه این خانه شده 49,900,000 مثلا. خب این نمیاد 50,000,000 بخره و از اون برام بایه یه سودی برده، گاهی اوقات بایه سود میبره، گاهی اوقات مشتری به نفعش میشه. ببینید این در اونجایی که عرض میکنم که قیمت خونه مثلا یهو 10,000,000 بیاد پایین، خب حالا مالک و بایه جنسشو داره، یه 500,000 تومان پولم گرفته، بالاخره همینه. مثل سایر معاملات شما الان یه خونه رو نقد میفروشید به مشتری، ممکنه یه سال دیگه 2 برابر بشه، ممکنه بیاد پایین. اون در همه چیزا، در همه معاملات باشه، اینم در اینجای بیع و شرایی شده دیگه، بالاخره همین. حالا البته این رو در استدلالات که میخواییم ذکر کنیم، بحث قرار و ضرر و اینها اونجا مطرح میکنیم. نه خیلی خودشه، نه نه نه، بایه خیلی بایه حقی که داره بخواد فردا به زید بفروشه، به عمر بفروشه، به بکر بفروشه، میاد این حق رو به این مشتری واگذار میکنه، یعنی دیگه به اینا نداره، نباید بفروشه در این سما، نه در این سما، نه در حق اختیار شرا. اختیار شرا یعنی اختیار کی مشتری باشه. الان این رو به این مشتری واگذار کرده، در این سما مشتری فقط این شخص میتونه باشه. وای حق این که در این سما به دیگری به فروشه نداره. خب البته باز بعدن میم بحث میکنیم که حالا اگر فروخت این از مصادیق فضولی میشه نمیشه، اینا فروعاتیست که انشاءالله اشاره میکنیم. فقط من دلم بخواد تصویر مسئله و موضوع مسئله کاملا براتون روشن باشه، چون اگه موضوع روشن نباشه دیگه فایده ای نداره. خب اقوال رو تا یه اندازه بهش اشاره کردیم که بعضی ها میگن بیعه، بعضی ها میگن قماره، بعضی ها از راه دیگه میگن باطله. حرفای زیاد و احتمالات زیادی در مسئله داده شده. ما از اینجا شروع میکنیم که آیا ما میتونیم این رو به عنوان بیع تصحیح بکنیم یا نه. فعلا بحث ما متمرکز در این است که آیا این به عنوان بیع قابلیت تصحیح دارد یا نه. بیانی که الان به عنوان بیان اول ذکر میکنیم این بله. چرا میگیم که عقلا این رو بی میدونن؟ عقلا در زمان ما اصلا لفظ بی را برای انتقال این حق اختیار به مشتری به کار میبرن. ما در صناعت استدلالی و استنباطی مگه چی میخواییم؟ میگیم آقا اگر بیع عرفی و بیع عقلایی باشه، عقلاش بگن بیع، احل الله البیع شاملش میشه. احل الله البیع که شاملش شد، میگیم آقا هازا بیعون صحیحون عرفن و شرعن. هم عرف صحیح میدونه این رو. نه در بی اون دو تا مبنا نمیاد. حالا عرض رو حالا اجازه بدید که ببینید اگر قبول کردیم عقلا در زمان ما این رو بیع میدانند، عقلا بهشون میگن بیع. ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم میگیم آقا این چیه؟ این که حق اختیار شرا رو به دیگری منتقل میکنی؟ وکالت، کما که یک احتمالی که داده شده این است که این از باب وکالت باشه. عربونه، نمیدونم قماره، چیه؟ یا نام و بیعه، من میفروشم حق اختیار شرا را به این آقای الف در مقابل این پولی که ازش میگیرم برای مدت 3 ماه، برای مدت 5 ماه، حالا هر چی که خودشون توافق بکنن. ما در جریان حل الله البیع زائد بر این نیاز نداریم که آقا یه چیزی صدق بیع عرفی برش بکنه. اغلاش بگن بیع، اگر برام مهرس شد که این بیع عرفیه دیگه به اهل الله البیع خود به خود جریان داره، اصلا دیگه این تمسک نمیخواد. این مصداق برای اهل الله البیع. شما چطور الان میگید آقا بیع اینترنتی بیعه؟ اگر از راه اینترنت شما این معامله ای رو آمدید انجام دادید، از راه تلفن آمدید معامله ای رو انجام دادید، چطور بیع اینترنتی بیعون؟ تا شد بیعون احل الله البیع جریان پیدا میکنه بدون هیچ تردیدی. اما مرحله بعد این است که بیایم بگیم در این که این از نظر اوغلا بیعی هست یا نه شک داریم. نمیدونیم اوغلایی رو بیعی میدونن یا نه. خب حالا که نمیدونیم اوغلایی رو بیعی میدونن یا نه، باید این منشه شک و منشه اشکال چیه؟ منشه شک و اشکال 2 چیزه. یک، بگیم اوغلا در باب بی میگن مبی باید این باشه، همینی که شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمود و ظاهر و اختصاص المعوضه بالعین، و ما عرض کردیم فقهای دیگه هم که آمدن عینیت رو در باب بی معتبر دانستن به عنوان احد من العقلا لا به عنوان احد من الفقها. خب اگر اشکال اینه، ما جواب این رو مفصل دادیم، اصلا از همینجا وارد این بحث بیع حق اختیار شدیم. میگیم آقا ما ثابت کردیم در باب بی لازم نیست مبی این باشه، اون روایات هم گفتیم درش تسامح وجود نداره، بیع خدمت مدبر، بیع سکنای دار. بیع اراضی خراجیه، اینا همش بیعه، در حالی که متعلق بیع در اینها این نیست و منفعته. حقوق میتونه متعلق برای بیع باشه، انسان حقی رو بفروشه، و اینجا درست این نیست اما به عنوان حق یک حقی وجود داره و این حق رو بخوان متعلق برای بیع قرار بدن. پس ببینید از این جهت که مبی باید این باشه اشکالی وجود نداره. خب اشکال دوم این است که آقا سلمنا که در باب بی لازم نیست مبی این باشد. خوب اینجا رو دقت کنید آقا، سلمنا که در باب بی لازم نیست مبی این باشه، اما بالاخره باید یه حقی باشه. در این که چنین حقی در اینجا وجود داره ما اشکال داریم. بیان اشکال چیه؟ بیان اشکال این است که آقا شما یه مالی دارید، این که شما میتونید اینو بفروشید، این از احکام متعلقه به این ماله، لا من الحقوق یجوز لک بیع هذا المال ذات المال، یجوز لک حفظ المال، یجوز لک هبت المال، هبت المال. اینا از احکام متعلقه به این ماله، احکام که قابل معوض واقع شدن اینها رو ندارن، قابل نقل و انتقال نیستن. مشکله این بحث اینجاست، یعنی بگیم آقا کبرا رو قبول داریم، لا یجب ان یکون المبیع عینا، اینو قبول کرد، یصح البیع در اونجایی که متعلق به چی باشه، منفعت باشه یا حق باشه. ولی در ما نحن فی متعلق نه عین نه منفعت نه حقه، عین که نیست روشنه، منفعت هم نیست روشنه، اما چرا حق نیست؟ میگویند که آقا اینجا مسئله حکم مطرحه. یه آبی در جلوی شماست، مال شماست، شما جایزه براتون شرب این آب، این حق یا حکمه؟ حکمه. یجوز لک شرب الماء، این حق نیست. حالا اجازه بفرمایید، در فقه این مسئله زیاد مورد بحث واقع میشه که اساساً آیا بین حق و حکم از نظر ماهیت بینشون فرق وجود داره یا نه، ماهیتشون و نه آثارشون. خب اینجا رساله های نوشته شده، ما هم یه رساله در این رسائل فی الفقه و اصولمون شاید مثلا برای بیش از مثلا 25-6 سال پیش باشه، در باب حق و حکم نوشتیم، اونجا مراجعه بفرمایید، اقوال رو انظار رو آوردیم اونجا. ولی اون چی که معروفه اینه، میگوین حق درش یک سلطنت ضعیفه وجود داره. میگن فرق بین حق و ملک اینه، ملک یه سلطنت قویه است، شما مالی داری، خانه‌ای داری، مالک اون خانه هستی، سلطنت داری، نگه داری، بفروشی، وقف کنی، هبه کنی. اما حق یه سلطنت ضعیف است، یه مرتبه از ملک پایین تره. ولی میگن حق جاییست که سلطنت در این صدق بکنه، اون وقت میان این حقوق رو تقسیم میکنن، یه حقوقی که هم قابل نقله، هم قابل انتقال، هم قابل اسقاطه، یه حقوقی هست که نه قابل نقله، نه قابل انتقال، نه قابل اسقاطه، مثل حق ولایت. حقی که حق ولایتی که پدر بر دختر داره یا بر اولاد داره، نه قابل نقله، نه قابل انتقال، نه قابل اسقاطه. حق هزانه، بعضی حق و شفر هم همینطور ملحق به این کردن. خب حقوق این چنینه، ولی در ماهیت حق مسئله سلطنت وجود داره، اما حکم درش سلطنت وجود نداره. شارع می فرماید یجوز لک شرب الماء، این آبهای مباحی که الان وجود داره، آبهای مباحی که الان وجود داره، برای همه ما جواز الانتفاع نسبت به اینها وجود داره. ولی اینطور نیست که ما حق داشته باشیم، اگر یک کسی اومد همشو خورد بگیم آقا این حق همه رو خورده، حق که نمیدونم تمام رو خورده، زامنه. نه، یه حکم شرعیه، یجوز لکم الانتفاع بالماء الجاری، آبی که جریان داره، آب رودخانه ها، آب نمیدونم دریاها، انتفاع به او، شرب او جایزه، اما برای شما حق ایجاد نمی کنه، حق نیست. نگاه به محرم جایزه. انسان میتونه محرم خودش نگاه کنه، اما نمیتونه بگم این حق منه. نه، حالا اگر یک کسی آمد مانع شد که انسان، فرض کن حالا دختر انسان رو، زن انسان رو زندان کرد، حبس کرد، حالا بعد از یه مدتی بگیم این حقوقی که فوت شده خسارت شو بخواییم حساب بکنیم، یکی از حقوق این بوده بر من، حق داشتم به اون نگاه کنم، این مانع شده از این حق من. اینا نیست. و اساسا در احکام، امر احکام به ید اون منبع حکمی که خدای تبارک و تعالی است، او این رو جعل کرده. حالا که جعل کردم و سلطنتی قرار نداره بر من، فردا بر تو جایزه که این کار انجام بده، اما این معناش سلطنت نیست. پس ببینید یکی از فرقهایی که بین حق و حکم ذکر شده و مشهور برای این فرق نظر دارن این است که حق یک مرتبه ضعیفه از ملک، در حق سلطنت وجود داره، اما در حکم هیچ گونه سلطنتی وجود نداره. برخی از فقها، حالا یادم میاد دیگه نشد مراجعه کنم، مثل مرحوم آقای خویی اصلا میگن که آقا هیچ فرقی از نظر جوهری، از نظر ماهوی بین حق و حکم وجود نداره الا در اثر. اصلا بی خود ما میگیم این حق این حکمه، نه، بعضی هاش اونی که قابل اسقاطه بهش میگیم حق، اونی که قابل اسقاط نیست بهش میگیم حکم. مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب میگه بسیاری از مواردی که ما در فقه به عنوان حق تلقی میکنیم واقعا حکمه، حق میچستن. خب حالا این یه بحث مفصلی داره، عرض کردم خودتونم مراجعه کنید. حالا در ما نهنفی لقائلن ان یقول، شاه ما کبرا رو قبول داریم، مبی لازم نیست این باشه، میتونه منفعت باشه یا حق باشه، از این ستا عمد خارج نیست. در اینجا کسی که میخواد اختیار شرا رو بفروشد این نیست مسلم، منفعت نیست مسلم، اما حق هم نیست. این حکم من الاحکامه. چیا؟ نمیشه، حالا همین رو خواهی میگه از برمی. این عنوان حکم رو داره، شارع آمده گفت آقای تو مالی داری میتونی بفروشی، یجوز لکه بیش، مثل این که در باب هبه اگر کسی مال رو من هبه کرد برای من تصرف جایزه، نه این که تصرف برای من چی باشه؟ حق باشه. یجوز للمتهم ان یتصرف فی عین فی العین الموهوبه، یا اونجا که شما خانه کسی میدید قضا میاره جلوی شما، برای شما جواز استفاده و انتفاع هست، اما این برای شما حق ایجاد کرده؟ بله؟ نه، ولذا حق نهید بردید ببرید، فقط میشه انتفاع ببرید بخورید اینجا. در باب ماره ولو میگن حق الماره، اما حق نیستونم، اونم حکمه. کسی که داره از اینجا عبور میکنه و مرور میکنه میتواند به مقداری که میخواد استفاده کنه و بخوره. حالا مستشکل و قائل یا در اینجا این آقا مالی داره، برای خودش فروشش جایزه، به هر کسی خواست میتونه بفروشه، اما این به عنوان حکمه، نه به عنوان حق. اگر به عنوان حکم شد، اولا قابل انتقال به دیگری نیست. شما در همین مثال مهمان که برش جایز شرب این یا خوردن اکل این غذا، میتونه بگه خب آقا من حالا این رو به دیگری میخوام منتقل کنم؟ نه، حکم قابل نقل و انتقال نیست. خب حالا داریم ما بررسی میکنیم، تسامحاً دارن میگن، الان داریم این رو میگیم، حالا الان داریم بررسی میکنیم چی کارش میکنیم. این رو میتونیم بگیم حق با این بیانهایی که داریم و با این قرائنی که ما داریم عرض میکنیم نا عنوان حکم رو داره. این شخص مالی داره، شارع آمده احکامی رو در این مترتب کرده، گفته می یجوز لکل وقف، یجوز لکل هبه، یجوز لکل بی، اما این تمام عنوان حکم رو داره. وقتی عنوان حکم رو داشت، نتیجه این است که این مبی در اینجا نه این است، نه منفعت است، نه حق است. ما چگونه بتونیم اینجا به عدله به این تمسک بکنیم؟ با این بیان به این بودن ای زیر سوال میره. بگید که آقا اصلا دایره بیع عرفی توسعه داره، بی ممکن است رو بی کنید، متعلقش نه این باشه، نه منفعت باشه، نه حق باشه، بگیم این نمیشه، اصلا متعلق از این سه حال بیرون نیست، یکی از اینا باید باشه. عرف هم که بالاخره بخواد معامله بکنه، بی رو در یکی از اینا میاره. تازه حالا اگر یه شکل چهارمی رو عرف و عقلا برای خودشون درست بکنن، اما بالاخره اینجا اونی که میخواد متعلقش قرار بگیره حکمه، این حکم شرعیه، این رو باشه کار بکنیم. خب ببینید، میگن الناس مسلطون علی اموالهم، همونجا میگن لا علی احکام اموالهم. حالا ببینید، من یه راه دیگه تو ذهنمون رو تجربه کنم. ببینید، دارم مسئله رو خیلی باز میکنم، میخوام خودتونم فکر بکنید که کجاش باید چه حرفی بزنید. آیا میشه اینجا اینطوری بگیم؟ بگیم آقا سلمنا خدای تبارک و تعالی آمده به عنوان حکم شرعی فرموده تو این رو میتونی بفروشی، ولی آیا این مانع از این است که عقلا هم براش حق قائل باشن؟ اگر بیایم این حرفو بزنیم، بگیم ما قبول داریم اون چه که شارع فرموده حکمه، درسته، ولی در بیع اختیار شرا ما اون حکم شارع رو نمیخواییم معوض قرار بدیم، پس چی میخواد معوض واقع بشه؟ بگیم آقا خود عقلا با قطع نظر از حکم شارع میگن همونی که شارع به عنوان حکم قرار داده ما هم به عنوان حق قرار میدیم. این یک نکته خیلی مهم و دقیق و لطیفیه که اگر بگیم یه چیزی من ناحیت شارع حکمون اما من ناحیت العقلا حقون، بگیم آقا اونی که شارع برای ما قرار داده اون نه قابل نقله، نه قابل انتقاله، نه قابل اسقاطه، نه قابل معاوضه، نه عوض قرار میگیره، نه معوض قرار میگیره، او حکمه. اما این که اصلا اگر دینی هم نبود، اسلامی هم نبود، با قطع نظر عن شر، او قرار میگن آقا کسی که یه مالی داره ما این حد را براش قرار میدیم که به هر کس بخواد بفروشه. او قرار را حق بدونن، نه حکم. باز به عبارت دیگه اگر گفتیم ما اصلا در شریعت ما فارقی بین حق و حکم نداریم، مثلا خیلی روشنه، یعنی اگر اون مبنای مرحوم آقای خویی پیش بیاییم این فارقی بین حق و حکم نیست الا بالاسقاط، و مثلا اون وقت آمدیم گفتیم این قابلیت اسقاط رو داره، معامله درست میشه. گفتیم قابلیت اسقاط رو نداره، معامله درست میشه. اما ما یه راه دیگه داریم میگیم، میگیم بنابر این که بین ماهیت حد و حق در شرع هم فرق باشه، اما چه مانعی داره که بگیم آقا شارع میگه من به عنوان حکم برای شما میارم، اما خود عقلا هم به عنوان الحق ما قطع نظرن شارع یک حقی رو اینجا قائل باشه؟ هیچ منافات نداره. ثمرش همینه، ثمرش اینه که ما اونی که به عنوان حکم شارع نمیتونیم معوض قرار بدیم، اما به عنوان حق عقلا اونی که عقلا به عنوان حق میدونه میتونیم معوض قرار بدیم. این ثمرش میشه. تباین در صورت است که شارع هم حق بدونه هم حکم بدونه، ولی میگیم شارع حکم آورده، ما هم در این معامله اون حکم شارع رو که نمیخواییم معوض قرار بدیم، پس چیکار میکنیم؟ میگیم آقا اگر عقلا بگن آقا با قطع نظر از شر ما یه حقی رو قائلیم، بله بعضی جاها عقلا حق قائل نیستن. شما الان خانه کسی میرید سفره جلتون میاندازه، عقلا نمیگن که آقا شما الان یه حقی پیدا کردید، بردارید بذارید تو جیبتون یه مقدار بردارید ببرید، نه شما فقط از اینجا استفاده کنید. نه منفعت دروش نیست، اون اصلا متعلقه. یعنی جاهایی رو الان ما داریم تصویر میکنیم که عقلا به همان مطلبی که شعر گفته همون اکتفا کردن، حق نیست، همون حکمه، مثل این مثالی که عرض کردیم. اما در اینجا اگر عقلا بیان به عنوان انهم عقلا بگن ما حق قائلیم برای این مالک، شارع هم فرمودی توی خودش فرموده، و ما بخواییم به عنوان این حق عقلایی این بیع رو درست بکنیم، این به نظر راه میشه برای تصحیح بیع. حالا یه مقدارش تأمل کنید، بحث بینید چقدر بحث شیرین، بحث خوب و مورد اعتراض فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.